Jerusalém. حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خلاصه مطالب جلسه قبل رو یادآوری میکنم و بعد با لطف خداوند مطلب رو پی میگیرم. قبل از بیان اون خلاصه یه جمله بسیار مهمی رو عرض میکنم که در رابطه با بحث خشم و عصبانیت و از کوره در رفتن که خداوند به این حالت و به این خلق رضایت نداره. اون جمله اینه که یکی از پیغمبران اولی العزم پروردگار اولی العزمی که در بین 124,000 پیغمبر بیش از 5 نفر نبودند. اولین اولی العزم نوح، آخرین اولی العزم پیغمبر اسلامه. اسم هر 5 نفرشون هم در قرآن اومده، حتی در یک آیه هم خدا 5 نفرشون رو نام برده. یکی از انبیاء اولی العزم الهی به ابلیس گفت، چون می دیدنش، می تونستن ببیننش، که در زمانی که تسلطت بر انسان از همه زمانها بیشتره، در چیه؟ کی خیلی به انسان چیره و مسلطی؟ گو وقتی که انسان عصبانی میشه، نگو وقتی آماده زنا میشه یا آماده خوردن مشروب میشه یا آماده انجام قمار میشه یا آماده خوردن مال مردم میشه، من اون وقت قدرت تسلطم از همه وقتا بیشتره. با اینکه پول غریزه جنسی زورش خیلیه برای شکست دادن انسان، نگفت در اون موارد، گفت بیشترین زمان تسلط من بر فرزندان آدم زمانیه که عصبانی میشم. از کوره در میرن، خشمگین میشن. که حالا روایتشو براتون میخونم از وجود مبارک امیرالمؤمنین در مهمترین کتابامون، که انسان وقتی عصبانی میشه دیگه جزء انسانهای عالم نیست، وارد زمره بهائم و درندگان میشه. تو اون وقت اگه آدم بمیره، حیوان مرده، خودکشی کرده و وارد عالم بعد شده. خب برای اینکه عصبانی نشیم، چه زمینه‌هایی رو باید برای خودمون فراهم کنیم؟ در این موضوع نزدیک یک ساعت در جلسه قبل صحبت شد در دو مورد. یکی این که ظرفیت مردم، عموم مردم، عموم ملت‌ها، ظرفیت انبیا و ائمه و اولیاء الهی نیست. میتونستن با معرفت به حقایق، با الگو گرفتن از عباد خالص پروردگار، ظرفیتشونو ببرن بالا. نیومدن انبیا و اولیا الهی رو بشناسن که از اونا سرمشق بگیرن. نیومدن معارف الهیه و حقایق عرشیه و ملکوتیه رو بشناسن و از اونا برای بالا بردن ظرفیت استفاده کنن. به ناچار 99% مردم عالم از مسلمان و مؤمن و شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و زردشتی و لائیک کم ظرفیت هم. آدم های کم ظرفیت خیلی هم پرتوقع هم. پرتوقعی حالتیه که اسلام نمیپسنده. چون آدم وقتی نسبت به طرف مقابلش، زن، بچه، دوماد، عروس، مردم، دولت پرتوقع باشه، هیچ کدوم از اینا قدرت ارضاء توقعات انسان رو ندارن، آدم از کوره در میره. اما آدم های کم توقع، نه، خیلی آدم های آرومی هم. خیلی آروم، خودش رو پای خودش داره زندگی میکنه، از همسرش خیلی توقعش کمه، از پدرش، مادرش، برادرش. به خاطر کم توقعی این حالت عالی اولیا، اگر پدرش یا مادرش یا همسرش یا بچهش یه وقت خلایی رو از او پر کرد، میگه خدایا شکر. همین. اما اگه مجموعه کاری براش نکردن، توقع نداره. چون توقع نداره، کاری براش نکردن، از کوره در نمیره. چون من توقع که ندارم. یه وقت من توقع دارم من منبر میام پایین برم سوار ماشینشم، دو تا بودوان در ماشین رو واکنن، بفرمین. بعد که یه دو دقیقه وایستم ببینم هیچکی نیومد در ماشین رو واکن، اکوره در میرم. عجب مردم بی ادبی، شو مردم بی تربیتی. نمیبینی من خودم، این من حجاب بین انسان و پروردگار. نمیبینی من نمیای در رو واکن، خودم رنجیده میشه، ناراحت میشه، مریض میشه، بیمار میشه، بدبین میشه، در پرتوقعی ضررهای مختلفی خوابیده که بروز میکنه وقتی توقعمو برآورده نکنن. ولی در کم توقعی نه، هیچی بروز نمیکنه چون زمینشو نداره که عصبانیتی بروز بکنه، کینهی بروز بکنه، بدبینی بروز بکنه. نه، اونا اصلا حرفشون یه حرف دیگه است. نمیدونم تو عمرتون خودتون اصلا آدم کم توقعی بودین یا آدم های کم توقع وصل به پروردگار رو دیدین در عمرتون یا نه. اونا یه حرف بیشتر تو زندگی ندارن. ما عاشقان غیر از خدا، این راست‌ترین حرف تو این عالم، صادقانه‌ترین حرف تو این جهانه، ما عاشقان غیر از خدا یاری نداریم، با یاریش حاجت به دیاری نداریم، پیش توقعی نداریم. حالا در این کم توقعی یا بی توقعی اگه کسی اومد براشون کاری انجام داد، اول میرن سراغ خدا، میگن دلها دست توست، تو بودی که دل او رو، دل پدرمو، مادرمو، همسرمو، بچمو، عروسمو، دومادمو متوجه من کردی که بیان برای من این کارو بکنن. خدایا تو رو شکر میکنم. بعد اینکه پروندشونو با خدا بی حساب کردن، وقت به پدرشون، به مادرشون، به خانومشون، به بچهشون با یه دنیا محبت نگاه میکنن، میگن دستتون در نکن، ممنون، خدا بهتون عوض بده. همین، یعنی تو کم توقعیشون که هیچ توقعی از دیگران ندارن، خودشون از آدم های کم توقعی هن. وقتی کاری براشون انجام میدن، اول میرن سراغ پروردگار، دینشون رو ادا میکنن، دینشون شکرشونه، بعدم میان سراغ اینا میگن ممنون و متشکر، خدا بهتون خیر دنیا و آخرت. همین. خب برای ما با بحث دیشب و مقدمه امشب ثابت که 90% مردم جهان کم ظرفیت. آدمای کم ظرفیت پر توقع، آدمای پر توقع هیجانی هن. اینا گاهی کاری میکنن، اشتباهی میکنن، خطایی میکنن که در کنار اون کار و اشتباه و خطا زمینه از کوره در رفتن انسان فراهم میشه. درست؟ حالا من باید ارزیابی بکنم. از دکترای روانشناسم دلتون میخواد بپرسیم، از دکترای غیر روانشناسم دلتون میخواد بپرسیم. نه اگه به من اطمینان دارین من حرف اونا رو بزنم، از کتابای اونا نقل بکنم که بالای 90% بیماری های بدن علت روانی داره. خدا انگور رو برای مریض شدن خلق نکرده، خداوند میوه ها رو برای مریض شدن خلق نکرده. اینا عامل تداوم حیات و جبران کننده ضربه خوردن به سلامتیه. چی شده ما مریض میشیم؟ عصبانیت، از کوره در رفتن. بیشتر روانشناسان دنیا و دکترای غیر روانشناس میگن مادر بیماری های بدنی عصبی. اینو الان میگن. من نمیدونم چند ساله بهشون ثابت شده، این حرف قدیمی نیست، این مطلب مال روانشناسان جدید جهانه و مال دکترای جدیده. امام صادق 1500 سال پیش تو مدینه، بدون دانشگاه داشتن مدینه، بدون کتابخونه، بدون عالم مثل خودش، فرموده الغضب مفتاح و کل شر، اکوره در رفتن کلید تمام آسیب‌های فکری، قلبی، معده‌ای، کلیه‌ای، بدنی و خانوادگی. حرف امام معصوم. خب حالا که روانشناسان و اطبا و 1500 سال پیش از اینا امام صادق می‌فرماید عصبانی شدن، خشمگین شدن، از کوره در رفتن در ورود تمام بیماری هاست، ببینم در مقابل آدم کم ظرفیت، در مقابل آدم بی‌معرفت، در برابر آدم نمک نشناس، در برابر آدم نامرد که کاری کرده من از کوره در برم، میارزه من از کوره در برم به تمام بدن لطمه بزنم؟ من طرفت کیه؟ میارزه بدن تو هزینه کنی، کلیت تو هزینه کنی، قلب تو هزینه کنی که کیاک به من فوش داد یا پیچید جلو من یا حرفمو گوش نداد یا با من هماهنگی نکرد؟ میارزه؟ شما ببینید این داد و ستد یعنی یک کسی زمینه عصبانیت به من داده، من با عصبانی شدن میخوام قلب و کلیه و معده و روده و تمام وجودمو به او هزینه کنم، من فدای اون کنم. میارزه یا نمیارزه؟ ای نمیارزه چرا عصبانی بشه؟ شما جوونا شاید شخصیت و عظمت و کرامت و علم و دانش خواجه نصیرالدین طوسی رو نشناسید. من همه چیه خواجه رو میدونم، از وقتی به دنیا اومده تا وقتی که در کاظمین از دنیا رفته. شما جوونا به کتاباش مراجعه کنید، خواجه مال قرن هفتم هجری بوده. خواجه محاسباتی که درباره بعضی از ستارگان کرده با محاسبه دوربین‌های عظیم نجومی نزدیک. خواجه عینک هم نداشته، خواجه میدونسته زمین کروی شکله، خواجه میدونست زمین دور خودش میچرخه، خواجه قبل از گالیله حرفای گالیله رو زد، خواجه در جبر و لوگاریتم و ریاضی حرف اولو میزده، خواجه در علم قرآن، علم فقه، علم اخلاق، علم سیاست حرف اولو میزده. خواجه وجود جامعی بوده، بهترین کتاب اخلاقی رو اون زمان نوشته، اوصاف الاشراف، بهترین کتاب منطقی رو در اون روزگار نوشته به 800 صفحه، بهترین محاسبات ریاضی رو درباره ستارگان و ماه و مدارات کرده، نزدیک به محاسبات دانشمندان امریکا و اروپا. خواجه تقریبا پستش در حکومت زمان خودش معادل نخست وزیری بود، پستش. ایشونو مقایسه کنید با روزگار ما، حالا با بزرگان سیاسی در دنیا، علمی در دنیا مقایسه کنید. او اگه الان زنده بشه کم از اینا نداره از دنیا و عالمانش. تو دفترش نشسته یه نامه اومد. معمولا نامه ها رو دفتردار دانشمندش میخوند، جواب میداد، میداد به خواجه امضا کن. یه نامه اومد، دفتردار خواجه دید جواب نداره و متحیر شد. آدرس هم داشت نامه، نمیدونست چی بنویسه. خواجه به او فرمود نامه جواب نداره. گفتش که اگه جوابی هم داشته باشه من بلد نیستم. گفت بده من. با آدرس نوشته بود، به خواجه نوشته بود. این تو کتابا هست، نوشته بود ای سگ، پسر سگ، من اومدم دم ساختمان حکومت و نخست وزیری رام ندادم، درد داشتم و بسیارم از تو رنجیده شدم. خب عصبانیت تا چه حد؟ به کی نوشتی سگ، پسر سگ؟ به کی؟ اگر خواجه متخلق به اخلاق اسلام و متخلق به اخلاق قرآن نبود که میداد با قیچی تیکه تیکت کنن و گوشت تو به خورد خودت بدن. اما کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اما اولیاء خدا رو بیا سرمشق خودت قرار بده که تو زندگی راحت باشی، بدنت هم سالم بمون. خواجه به دفتردارش گفت این نامه رو من خودم باید جواب بدم، آدرسم داره، به یه مأمور بگو سریع ببره در خونش. یکی از مدارکی که این نامه رو نقل کرده کتاب منازل الاخره مرحوم حاجی عباس قمی صاحب این مفاتیح الجنان. حاجی عباس 70 جلد کتاب داره. کتاب مهم حاجی عباس مفاتیح نیست، کتابای بسیار بالایی داره. بالا خواجه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، من از شما دعوت میکنم، میگمم راحت رات بدم، فرد بیا تو نخست وزیر بیشین روبروی من، منم میشینم روبروی شما. یه خورده که نشستم بعد بلند میشم، هم نشسته هم بلند شدم. قشنگ خداوند مهربان به تو دو تا چشم داده، از نوک سر تا نوک پای منو ارزیابی کن، ببین چیه من شکل سگه. من پوزه ندارم، دندونای تیز ندارم، گوش بلند ندارم، پشم و پیلی ندارم، او ندارم، پارس ندارم، دوم ندارم. قیافه منو ببین، ببین منم مثل خودت فرزند حضرت آدمم و یه آدمی از این مملکت، اما چون پدرم از دنیا رفته اون رو نمیتونم دعوتت کنم برای دیدن بابام، بابام تو دنیا نیست، اما اگه به من اطمینان داری من یه 30 سالی با بابام بودم، بابامم انسان آفریده شده، اونم پوزه نداشت، پشم و پیلی نداشت، دوم نداشت، او نمی کرد، پارس نمی کرد، حمله نمی کرد. این مال من، اونم مال بابام. فردام بیا مشکل تو بگو من خودم حل کنم. میتونیم اینجوری بشیم؟ کاملا. اگر نمیتونستیم این اخلاق رو پیدا بکنیم چرا پروردگار عالم ما رو در قرآن دعوت به اخلاق کرده و چرا پیغمبر عظیم الشأن اسلام به همه ما تک تک مردم و زنانمون امر کرده تخلقوا به اخلاق الله، مؤدب به آداب خدا بشه، متخلق به اخلاق خدا بشو، متخلق بشو. پیغمبر وقتی تو جنگ احد جنازه عموش رو دید، حضرت حمزه رو دید، تمام انگشتای دستش رو با خنجر قطع کرد، دماغشو قطع کردن، لبهاشو بریدن، انگشتای پا رو بریدن، پهلوشو پاره کردن، دست کردن تو پهلو، جیگرشو درو بردن، تیکه تیکه کردن، نخ توش رد کردن، کردن گردن بند، انداختن گردن یه زن بدکاره معروفه. خیلی آروم به جنازه گفت عمو جان، خیلی هم گریه کرد پیغمبر، عمو جان لشکر قریش برگشت مکه، اما اگر یه بار دیگه اینا با من درگیر بشن و من بر قریش پیروز بشم، 70 نفر رو به تلافی تو که انسان با عظمتی هستی میکشم که دلم شفا پیدا کن. حرف پیغمبر تو دهنش تموم نشده بود، جبرئیل نازل شد، این آیه رو بود. حبیب من، و این عاقبتم فعوقبو به مثل ما عوقبتم، لشکر قریش یه نفر تو کشتن، عموت شما به اینا دست پیدا کردی یه نفر رو بکش. ان نفسو به نفس، برای چی 70 نفر؟ برای چی؟ پروردگار پیغمبرش رو دائم با قرآن مؤدب به آداب خودش میکرد. پیغمبر به قاتل عمو دست پیدا کرد. تا چشم قاتل به پیغمبر افتاد گفت من میخوام مسلمون بشم، حالا یا راست یا دروغ. پیغمبر فرمود اسلام تو قبول میکنم، مسلمون شد، اشهد و ان لا اله الا الله و انک رسول الله، فرمود آزاد. این حرفا مالی کیه؟ قرآن مجید به بهائم نازل شده، قرآن مجید به فرشتگان نازل شده، قرآن مجید به حیوانات دریا یا جنگل یا پرندگان هوا نازل شده. کرارن در قرآن میگه انزلنا الیکم، الیکم، من قرآنو برای همه شما فرستادم، برای همه شما. این یه عالمه، اگر بتونم بگم بی نظیر که میگم، میترسم که یه مقدار از حد بگذرم. این اخلاق یک عالم کم نظیر شیعه است. چقدر زیبا جواب نامه رو داد، چقدر طرف خجالت زده شده باشه خوبه، چقدر شرمنده شده باشه خوبه. پس من باید ارزیابیم این باشه طرفای مقابلم کم ظرفیت پرتوقع برای من زمینه سازی میکنن از کوره در برم، ولی خدا میگه از کوره در نر، پیغمبر میگه از کوره در نر، ائمه طاهرین میگن عصبانی نشو برای سلامت خودت، برای اینکه بیشتر بمونی، بیشتر سایت رو سر زن و بچه باشه، بیشتر سایه زن بر سر شوهر و بچه‌هاش باشه. یکی از عوامل 90% تأمین کننده سلامت انسان عصبانی نشدن، عصبانی نشد. قبل از آیت الله العظمای بروجردی تک مرجع شیعه که با مرجع شدن او است در خونه همه مراجع نجف و قوم و مشهد بسته شد، کل به او مراجعه کردن که قبلا یه طلبه فقیری بوده مال دهاتای اصفهان، دهی به نام مدیسه، باباش برنجکار جزئی بود، بچه اومد یه مقدار اصفهان درس خوند، بعد رفت نجف، ازدواج کرد، پول کرای خونه نداشت، زنش رو با خودش اومده بودن کنار مسجد کوفه رو خاک و خول زندگی میکردن. حال چرا نزدیک مسجد؟ برای خاطر اینکه هم دستشویی در اختیارشون باشه، هم نمازشون رو برن تو مسجد کوفه بخونن. زد و این طلبه ندار فقیر که یه اتاق نمیتونست اجاره کنه شد مرجع بزرگ جهان تشیع و چهره جهانی. خب ریاست عامه شیعه الان افتاده دست ایشون، کلمه به کلمه حرفشو به جان میخرن، هم عراق، هم ایران، هم پاکستان، هم هند، هم شیعیان خارج از کشور. رو صندلی هم نمیشست، اون وقت رسم نبود، یه دوشکچه بود، روزا میومد توی اتاق عمومی میشست رو دوشکچه، اونجا میومدن زیارتش، اونجا میومدن دیدنش. علما نشسته بودن، همه واقعا در مقابلش جوجه بودن. عظمتی داشت، شخصیتی داشت، مرگش دنیای اسلام رو تکوند. نشسته روی این تشکچه، یه لات عرب از در اتاق وارد شد، یه لات، لات یعنی لات دیگه، لات یعنی آدمی که زبونش مهار نداره، وضعش مهار نداره، حالش مهار نداره. لاتم بچه نجف بود، خب میشناسه ایشون. گسته یه خونم بنایی داره، پولی که بنایی بکنم تعمیر بکنم ندارم، بده بیاد پول. خب لات لات دیگه، حالا بیشینه و سلام بکنه و بگه حضرت آیت الله العظما مشکل ما رو حل بکنید، خدا خیر دنیا و آخرت بهتون بده. نه، بی سلام، سینه سپر، سید خونم احتیاج به تعمیر داره، 20 دینارم گفته بنا خرجشه، بده بیاد. این انسان عظیم الهی ملکوتی که مثل من و شما از تولد از مادر تا اون رو دروغ نگفته بود، به لاته گفتش که عزیز دلم، من امروز 20 دیناری که به شما بپردازم ندارم، امرو ندارم. یه دوتا داد کشید و یه دوتا بد و بیرا گفت و علمایی هم که نشسته بودن جرأت دفاع نده، میترسیدن لاته بیاد با مشت دندوناشونو بیرزه تو دهن. همه آروم رفتش، مجلس هم بهت زده، سیدم اولین قدرت در اون زمان بود. گفتن آقا چی کارش کنیم؟ فرمود هیچ کارش نکن. یکی نیاز به 20 دینار داشته اومده، منم نداشتم، عشقش کشید یه 10 تا فوش به ما بده و به نفسشو شهید نکن. فوش داده که داد. حالا قول لاته بشنوید که برای یکی از چهره‌های آستان مرحوم سید نقل کرده. ساعت 12 شب نجف همه خواب، لاته و زن و بچهش هم خواب. آهسته صدای در اومد، یه بار دو بار جواب نیومد، یه خود بلندتر صدای در رو بلند کرد. لاته بیدار شد، اومد در رو وا کرد، دید مرجع بزرگ شیعه تک و تنها اومده در خونش. فرمود مزاحم نیستم، چند دقیقه بیام تو. گفت نه بیا. اومد تو اتاق نشست، 20 دینار در آورد، گفت عصری پول برای من رسید، این 20 دیناری که صبح من خواستی برای تعمیر خونه و من نداشتم، این 20 دینار. گفتش که نمیگیرم. گفت مگه نیاز نداری؟ گفت خیلی نیاز دارم اما نمیگیرم. گفت من نیمه شب تنها از خونه خودمون بدون که کسی رو خبر کنم اومدم مشکل شما رو حل کنم. گفت نمیخوام حل کنم، نمیگیرم. فرمود من که دست خالی از خونت نمیرم، باید این پولو قبول کنی. گوهان من به یه شرط قبول میکنم. فرمود به چه شرط؟ گفت من کفشاتو عدم در میارم تو اتاق، پات کن، میخوابم، تو با پای با کفشت بذار رو صورت من فشار بده که این باد بی تربیتی و لاتی از دماغ من بره بیرون. سید فرمود دین همچین اجازهی به من نمیده به حضرت عالی توهین کنم. نمیدونم میگیرید دارم چی میگم. از اول برخورد این لات و جلو علما همینجوری تو ذهنتون بیارین تا 12 شب. گو همچین اجازه من ندارم. گو دین بهت اجازه نمیده با پای کفشدار بذاری رو صورت من فشار بدی، خاکمالی کنی منو. گو نه اجازه نمیده. بغلت هم میکنم، میبوسم، پولو قبول کن من برم. گوچش لاته بلند شد اومد از تو آشپزخونه یه کارت آورد به این بزرگی. گویا پاتو میذاری رو صورتم یا با این کارت میزنم تو قلبم و شکمم، خودمو میکشم که دیگه تو رو نبینم، خجالت میکشم. من اشتباه کردم. یعنی با عصبانی نشدن مردمو به دین هدایت. پدران، مادران، من یه نکته براتون بگم، شاید تا حالا نشنیده باشید. زمانی که خدا انسان رو آفرید، دین با انسان شروع شد. اصلاً بی‌دینی نبود. یعنی اون انسان‌های اولیه همه دیندار بودن طبق قرآن. بی‌دینی از کی شروع شد؟ تاریخ بی‌دینی کی؟ ممکنه تاریخ عددی نداشته باشه، بگیم از 10,000 سال پیش و 20,000 سال پیش، ولی بهتون بگم این برای من مثل خورشید روشنه. بیدینی در کره زمین از بددینی دینداران شروع شد. یعنی بچه ها دیدن بابای نمازخونه، مادره نمازخونه، مادره میگه خدا، پدره میگه خدا، اما اینقدر آدم های تند و تلخ و خشمدار و زمخت و بی محبت بودن که بچه ها و نسل گفتن اگه دین اینه که بابا و مادر ما داره، نخواستیم این دین. یعنی بد دینی مردم رو بی دین کرد. عزیزان من، مادران من، پدران من، شما باید با اخلاقتون قوی ترین حوزه جاذبه رو برای بچه هاتون داشته باشید. امیرالمومنین می‌فرماید قبیح کسی از خودش تعریف بکنه. قبیح درسته. ما اگه بخوام تعریف بکنیم باید از خدا تعریف کنیم، مگر این که تعریف از خود بخواد راهنمایی باشه یا مشکلی رو حل بکنه. به خدا قسم کرارن من از بچه های خودم شنیدم که گفتن بابا اگر ما دینداری و روش و اخلاق تو رو ندیده بودیم، با وضعی که در جامعه از افراد گوناگون دیدیم، یقین بدون بیدین واقعی میشد. ما باید دین رو انتقال بدیم، اول به زن و بچه، بعد به اقوام، بعد به مردم. یکی از موارد تاروندن مردم و بچه ها همین تلخی، همین عصبانیت، همین اکوره در رفتن، که تو اون عصبانیت آدم شخصیت زنو خورد میکنه، زن در عصبانیت شخصیت شوهر رو لگدمال میکنه، پدر یا مادر در عصبانیت شخصیت پسر و دختر یا داماد و عروس رو لگدمال میکنن، از دین بیزارشون میکنن. خیلی لطیفه. نکنه قیامت ما رو در دادگاه بخوان بگن یه 2,000,000 نفر از بچه های اولیه تا نسل هزارومت به وسیله تو بیدین شدن. چون بچه های ما بیدین بشن، بچه های اونام بیدین میشن، بعد بچه های بعدیام بیدین میشن. خیلی ما باید نرم زندگی کنیم و مواظب زندگی کنیم. ما خیلی ارزش داریم. ارزش هامونو با به قول ابی عبدالله پستی ها از دست ندیم. ارزش هامونو با پستی ها از دست ندیم. دلا غافل ز صبحانی شاسل مطیع نفس و شیطانی شاسل بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدونی چه هست. سختی های سنگینی رو در شام پشت سر گذاشتم، بعد از اونم سختی هام آماده برگشتن شدم. یه گوشه سختیشون این بود که اینقدر بر ضدشون در شهر شام تبلیغ شده بود که وقتی از دروازه ساعت وارد شدن با پرتاب سنگ، با پرتاب چوب، با پرتاب جرقه‌های آتش از اهل بیت پیغمبر استقبال کردن. پیرمرد اومد جلوی شطور زین العابدین، دیدی جوانی زنجیر بگردن، پا با زنجیر به زیر شکم شطور بسته، روی شطور شروع کرد به بد گفتن. امام چارم سکوت کردن، حرفش به تمام شد. به پیر مرد فرمودن هل قرأت القرآن؟ هل قرأت هذه الآية؟ وآت ذا القربى حقا؟ هل قرأت هذه الآية؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هل قرأت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. تا آية چارم خوند إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. گفت جوان قرآن خوندن تو ادامه نده، این آیاتی که خوندی همه در حق علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده، در حق اهل بیت پیغمبره. فرمود پیر مرد، پیغمبر شما اهل بیتی غیر ما نداره. گفت خاک بر دهنم، خودتو معرفی کن. فرمود من علی ابن الحسینم. گفت خدا کنه این حسینی که میگه حسین پسر فاطمه نباشه. گفت آقا این حسین کیه؟ فرمود پسر زهرا و علیه. گفت آقا بابات کجاست که شما رو این گونه اسیر کردن؟ فرمود بابام هم سفر با ماست. سر تو بلند کن، بالای نیزه رو ببین، این سر بریده بابای من ابی عبدالله که با لب تشنه در بیابان کربلا از بدن جدا کردم.